تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم.
یه روزی عاشقم میشی، نمیفهمی کجا میری، تو هم دل و پسم میشی، تو هم دلشوره میگیری. یه روزی میرسه که تو بگی خالیه جای من، یه حرفی تو دلت هست که نگه داری برای من. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی.
در میان دستان تو لبخند زدن، پلک زدن، نفس کشیدن همانند نوت دلانگیزی است که سالها پیش گم کردم. تنت بوی تمام شعرهای عاشقانم را می دهد.
تو هر شب راس یک ساعت کنار پنجره میری، بازم دنبال یک لبخند، بازم تو خاطره میری. میبینی توی تنهایی دو سایه با هم افتاده، تو هر عکسی که میگیری میبینی عکسم افتاده. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی.
من با تو متلاطم ترین موسیقی جهانم. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز تار و تنبور رسیدیم. از همراهی دل گرم و گوشهای مهربانتان یک جهان سپاس. امیدوارستیم نغمه هایی که شنیدین دلهایتان را روشن کرده باشه و لحظاتتان را شیرین تر. تا فردا همین ساعت همین صدا، برتان آرامش، عشق و لبخند آرزو میکنیم. یادتان نرود دوستان که زندگی زیباست وقتی با موسیقی، مهر و امید همراه باشد. لحظاتتان آرام، دلتان خوش. خدا حافظ تا فردا.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش میکنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. رستن، رستن. بسیاری وقتها اشتباه‌های اهل زبان در جاهایی رخ می‌دهد که با کلمات مشابه یا تقریباً مشابه سر و کار می‌یابند. ما بسیار کلمات داریم که در شکل نوشتن مشابه هم هستند، ولی در معنی فرق می‌کنند و گاه در تلفظ هم فرق دارند. رستن و رستن از این نوع کلمات هستند و ما بسیاری وقتها آنها را به جای هم به کار می‌بریم. رستن به معنی رها شدن و نجات یافتن است. در این معنی در ادب قدیم ما هم بسیار سابقه دارد، چنان که بیدل می‌گوید: در گریبان غوطه خوردم، رستم از آشوب در. کشتیم می‌برد طوفان، لنگرم آمد به یاد. یعنی رها شدم از آشوب در. یا این است اگر عقوبت اوهام زندگی، از هول مرگ و وسوسه حشر رسته ایم. ولی رستن به معنی روییدن و نمو کردن است و غالبا برای گیاهان، موی و ناخن به کار می رود، چنان که باز همان شاعر می گوید: بغیر چاک گریبان گلی نرست اینجا، در این چمن چه جنون کرد شوخی رنگت. یعنی گلی نروید اینجا. به خاطر داشته باشیم که رستن به معنی رها شدن است و رستن به معنی روییدن و بکوشیم اینها را به جای همدیگر به کار نبریم. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تراژدی دکتر آلا، عنوان نگاه روز. جمعه 23 می، خبر شهادت 9 فرزند یک پزشک فلسطینی در بیمارستان ناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه از جمله اخبار دردناک از رنج غیر قابل تصور مردم غزه است. ساعت 8 شب بود که پیکرهای سوخته تعدادی طفل که در حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به خانه در خان یونس زنده زنده در آتش جان داده بودند به مجتمع پزشکی ناصر رسید. این صحنه مشابه صدها صحنه بود که کادر پزشکی غزه هر روز می‌بینند، اما یک چیز توجه دکتر آلا را به خود جلب کرد. تکه پارچه‌ای که او به خوبی می‌شناخت و روی صورت یکی از اطفال انداخته شده بود. این پزشک وظیفه شناس فلسطینی که مادر 10 فرزند بود، با قدم‌های لرزان به پیکرهای سوخته شده اطفالی که وارد بخش اورژانس شده بودند نزدیک شد. پارچه را کنار زد و نفس نفس زنان فریاد کشید: این یحیی است، پسرم. او سپس به سمت سایر پیکرها دوید و سعی کرد چهره فرزندانش را که زیر بمباردمان کاملا سوخته بودند تشخیص دهد و از آنجا بود که متوجه عمق فاجعه شد و فرزندان خود را که امید زندگیشان بودند یکی پس از دیگری صدا زد. تصور چنین لحظه‌ای برای هر مادر که نه، برای هر انسانی وحشتناک و غیر قابل تصور است. اما این صحنه‌های هولناک تبدیل به بخشی از زندگی پررنج همه مردم غزه شده است و در این میان پزشکانی که به خودشان اجازه نمی‌دهند از پا بیفتند، بزرگترین رنج‌ها را متحمل می‌شوند. دکتر النجار، پدر این اطفال، با جراحات وخیم تا این لحظه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده است و نمی‌داند که چه بلایی بر سر فرزندانش آمده است. تنها 10 فرزند آنها به شکلی معجزه‌آسا توانسته تا کنون زنده بماند، که البته او هم بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زند. کادر پزشکی مجتمع پزشکی ناصر همانند همه بیمارستان‌های غزه به پذیرش روزانه 10 تن از پیکر شهدا که اغلبشان طفل هستند عادت دارند، اما شاید تصور نمی‌کردند که روزی همکار وفادارشان را ببینند که در راهروهای بیمارستان از هوش رفته و از شدت غم فریاد می‌زند. این فاجعه رنج بزرگی را که پرسنل پزشکی غزه متحمل می‌شوند آشکار می‌کند، جایی که رژیم وحشی صهیونیستی تنها مستقیماً پزشکان غزه را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه خانواده‌های آنها را هم در بانک اهداف خود قرار داده است. بیگمان آنچه بر دکتر آلا نجار و فرزندانش رفت نه قصه غم‌انگیز در رمان خیالی، بلکه فصلی تازه و تلخ از رنج‌های بی پایان غزه است، جایی که هیچ کس نمی‌تواند از آتش و مرگ در امان بماند، نه پزشکان، نه اطفال و نه حتی رؤیاهای یک مادر. دکتر آلا تنها فرزندانش را از دست نداد، بلکه بخش بزرگی از وجود او برای همیشه از دست رفت. اتفاق وحشتناکی که برای دکتر آلا النجار متخصص اطفال در بیمارستان التحریر در مجتمع پزشکی ناصر افتاد، فریاد کاربران در شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشری را بالا برد و آنها گفتند اتفاقاتی که در غزه می‌بینیم صحنه‌ای از یک فیلم غم‌انگیز نیستند، بلکه واقعیت تلخی هستند که هر روز تکرار می‌شوند. فایز ابو شماله، دانشگاهی و نویسنده فلسطینی، با انتشار پستی در این زمینه نوشته در غزه چیزها و حوادث باور نکردنی وجود دارند که قوانین طبیعت را به چالش می کشند. دکتر آلا نجار سالها فرزندان خود را پرورش داد و آنها را برای آینده امن آماده کرده بود. او با عشق مادرانه و امید به آینده نامهای زیبا و متمایزی برای فرزندانش انتخاب کرده بود. اما هرگز تصور نمی کرد با فشار دادن دکمه موشکی توسط یک نظامی ارتش وحشی صهیونیستی قرار است همه این رؤیاها نابود شود. احمد حجازی، فعال فلسطینی، گفته بعد از خاموش شدن صدای خنده فرزندان دکتر آلا نجار، بار دیگر این حقیقت تلخ یادآوری می شود که اطفال غزه برای دنیا تبدیل به عدد شده اند. بیش از 18,000 کودک پی در پی رؤیاهای خود را در آوارهای غزه دفن کردند و صدای خنده هایشان خاموش شد. اینها اعداد یک گزارش نیستند، اینها زندگی بودند، اطفالی بودند که خانه ها را با گرمای خنده های خود امن می کردند. این سرنوشت اطفال غزه است، اطفالی که در چادرهای آوارگان، در آغوش مادرانشان، زیر پله ها، در کلاس های مکتب، در صف آب و غذا و در همه جا محکوم به مرگ می شوند. برخی کاربران هم نوشتن اتفاقی که برای دکتر آلا نجار افتاد تنها یک تراژدی شخصی نیست، بلکه یک فریاد انسانی در برابر جهان است که به ما یادآوری می کند جنگ ها فقط درگیری های مسلحانه نیستند، بلکه تراژدی هایی هستند که رؤیاهای مادران را می سوزانند، خنده های کودکان را خاموش می کنند و آنچرا از وجدان در این جهان باقی مانده است و چالش می کشند. تعداد دیگری از فعالان گفتند آنچه برای دکتر نجار اتفاق افتاد نمونه بارز نسل کشی در نوار غزه است که از 20 ماه گذشته تا کنون ادامه دارد. حافظ دراجی، کاربر الجزایری، نوشته قلب یک مادر میان غرش جنگنده ها و فریادهای مجروحان بی صدا فرو ریخت. خداوند به تو پاداش بزرگی بدهد. دکتر آلا، خدا قلب شکسته ات را التیام بخشد و در مواجهه با این فاجعه غیر قابل تحمل به تو صبر و شکیبایی عطا کند. دکتر احمد الانزی، پزشک کویتی، با لحنی خشمگین گفت این فقط یک فاجعه نیست، این ننگ، شرم و وحشیگری یک دنیای نفرت انگیز با استانداردهای دوگانه است. این یک خیانت بزرگ و تلخ از سوی جامعه عربی اسلامی است. دکتر نجار در بیمارستان التحریر در مجتمع پزشکی ناصر در حالی که مثل هر روز مشغول خدمت به زخمی ها بود، خبری را شنید که هیچ انسانی نمی توانست تحمل کند. یک موشک اسرائیلی زندگی او را ویران کرد. 9 فرزند او شهید شدند که بزرگترینشان تنها 12 سال داشت. یوسف شرف، دیگر روزنامه‌نگار فلسطینی، که او هم همه خانواده خود را در جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه غزه از دست داده است، در مورد این فاجعه گفت آنها بدون خداحافظی رفتند و دکتر آلا که زندگی خود را وقف نجات جان اطفال زخمی غزه کرد، همه زندگیش را زیر آوار بمباردمان از دست داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری
صدای همدلی. همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی، بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه راه روشن. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشد. چنانچه به خاطر داشته باشین، در برنامه گذشته راجع به حدیث منزلت با شما صحبت کردیم. در این برنامه هم به ادامه همان موضوع میپردازیم. در برنامه قبل گفتیم که پیامبر بزرگوار اسلام در موارد متعددی حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود برگزید و به این طریق مقام و منزلت ایشان را مورد تأیید قرار داد. حدیث منزلت که در موارد مختلف از طریق پیامبر بزرگوار اسلام مطرح شد به این موضوع تأکید داشته. در حدیث منزلت آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمودند: تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود، تو وارث و برادر منی. البته ادعی برای مناقشه در این بحث گفتند با توجه به آنکه هارون در زمان موسی از دنیا رفت، تشبیه به هارون ثابت نمی کند که علی علیه السلام بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جانشین اوست و این سخن پیامبر مربوط به دوران حیات آن حضرت است. در پاسخ باید گفت اگر گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید نسبت تو به من مثل نسبت هارون به موسی است مخصوص زمان حیات پیامبر بود، هیچ لزومی نداشت که پیامبر بلافاصله بگوید با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست. زیرا اگر سخن تنها مربوط به زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، درباره بعد از او سخن گفتن تناسبی با موضوع بحث ندارد. اینکه پیامبر دامنه بحث را به بعد از خود گسترش میده، به خوبی نشان میده که گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل زمان بعد از وفات او نیز بوده، در واقع معنای کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این میشه که ای علی، تو تمام مقامات هارون را داری، نه تنها در زمان حیات من بلکه بعد از وفات من نیز این مقامات جز مقام نبوت را خواهی داشت. البته دوستان، مستثنا شدن مسئله نبوت به این خاطر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده الهی است و بعد از او هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. طبق آیات صریح قرآن، هارون هم مقام وزارت و معاونت موسی را داشت، هم شریک در رهبری، البته تحت نظر حضرت موسی علیه السلام بود و هم پیامبر بود. پس تمام این مقامات بجز نبوت برای علی علیه السلام ثابت میشه، حتی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. با گواهی تاریخ، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون این تعبیری را درباره هیچ کس جز علی علیه السلام به کار نبرده و در حقیقت این حدیث یک سند روشن برای خلافت و جانشینی علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
یکی از روایاتی که خب متفق هست بین دو فرقه و همه قبول دارن، روایت حدیث منزلته که خب اینو پیامبر یه بار و دو بار چند بار نفرموده. تا اونجایی که استقصا شده، آمار گرفته شده، در 25 مقام پیامبر این حدیث رو بیان فرموده. نه 25 بارها، 25 جایگاه خاص، از جمله روزه جنگ پاسپر تبوک، از جمله روز جنگ خیبر، از جاهای مختلف 25 مقام این حدیث رو بیان فرموده. جهات این حدیث اینه که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو مقام و منزلتت نسبت به من مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی، چون بعد از من دیگه پیغمبری نخواهد. این حدیث منزلت که خب قصد کردم که همه قبول دارن حدیث رو. خب ما بیایم خدمت قرآن ببینیم که هارون چه منزلت هایی داشت نسبت به موسی. یکی برادرش بود، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. یا اینکه چند جای دیگه هم تو قرآن داریم که هارون برادر موسی بود. از همین آیه برمیاد که وزیرش بود. وجعل وزیر من اهلی هارون اخی، اشتد بهی ازری، پشت من به اون محکم بشه و بتونم این رسالت رو ببرم. و اشرک و فی امری، در این کار، در کار من اون رو شریک کن تا کمکم کنه و بتونم کار رو پیش ببرم. خب اینجا سه تا منزلت هست: برادرش بود، پشتیبانش بود و شریک در امر پیش برد رسالت بود. دیگه از مقام هایی که هارون داشت، هارون خلیفه موسی بود و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. هارون تو خلیفه من باش در قوم من. پس هارون خلیفه موسی هم بود. حالا تو قرآن شاید منقبت های دیگه هم هارون داشته باشه. اگر این استثنا نمی اومد، نمی گفت مگر این که، خب می گفتیم که خب بله، هارون و موسی، هارون نسبت به موسی مقام هایی داشت، مولا هم ممکنه بعضی از اونها داشته باشه اما همشو نداره، مثلا خلافتشو نداره. این که حالا میگه تو منزلت مثل اون هست معنیش نیست که استثنا نداشته باشه. خب ما استثنا میکنیم، مثلا میگیم که خلافت هم نبود. وقتی که پیامبر استثنا کرد دیگه نمیشه چیزی ازش کم کرد. من این رو با مثال توضیح بدم. یه وقت مثلا فرض کنین که مدیر یک آموزشگاه، یک دانشکده از استاد میپرسه که دانشجوها حاضرن؟ میگه آره دانشجوها بودن سر کلاس. حالا اگه دو تا دانشجو هم نباشن حرفش غلط نیست. میگه بله دانشجوها بودن سر کلاس. برای اینکه دو نفرم چیه؟ غایبن. اول گفت که دانشجوها در کلاس بودن مگر یک نفر. حالا اگه دو نفر غایب باشن چی میشه؟ حرفش غلط میشه. اگه استثناء نمی کرد، پنج نفرم غایب بودن، حرفش درست بود. حالا که استثناء کرده، دیگه جز مستثنا هیچی نمیتونه نباشه. اگه نباشه حرفش غلط. حالا که پیامبر یک مورد استثناء کرده که نبوت باشه، دیگه هیچ کدام از اون مقام ها رو نمیشه استثنا کرد. چه اگه استثنا کنیم حرف پیامبر خلاف از اون. وقتی پیامبر میفرماید که همه منزلت ها مقام های موسی رو هارون نسبت به موسی تو داری مگر یکی که نبوت باشه، معلوم میشه بقیه رو حتما باید داشته باشه، اگه نداشته باشه حرف پیامبر خلاف خواهد بود. حدیث منزلت حدیث متواتره، یعنی به لحاظ سند هیچ تردید در سندش نیست.
پیامبر در مناسبت‌های مختلف این جمله را تکرار فرموده که در اینجا به یک مورد دیگر اشاره می‌کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای لغو برخی امتیازات قومی و قبیله‌ای که با روح عدالت ناسازگار بود و به منظور رفع اختلاف و دو دستگی در بین مردم، پس از هجرت به مدینه پیمان اخوت و برادری را در میان آنها برقرار ساخت، به این شکل که بین هر دو نفر از آنان پیمان برادری بست. آن حضرت با این روش ابتکاری می‌خواست به شکل محسوس روح برادری و اخوت را در امت اسلامی ترویج کنه. پیوند برادری میان افراد از قبایل و اقوام مختلف طبعاً به گسترش صمیمیت و دوستی بین آنها می انجامید. پیامبر با این شیوه از ملتی متفرق و ناتوان امتی واحد و ملتی نیرومند تشکیل داد و مدینه و بزرگترین پایگاه سیاسی و نظامی مسلمانان تبدیل شد. در مراسم برقراری پیوند برادری بین مسلمانان، حضرت علی علیه السلام نزد پیامبر رفت و با ادب و احترام از ایشان پرسید: ای رسول خدا، چگونه برای هر یک از مسلمانان برادری تعیین کردی و در این میان کسی را برای من در نظر نگرفتی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضور جمعی از اصحاب فرمودند: سوگند به پروردگاری که مرا به حق برانگیخت، تأخیری در کار تو روانه داشتم مگر آنکه تو را برادر خیش قرار دهم. تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستی، با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود، تو وارث و برادر منی. سپس پیامبر بزرگوار اسلام دست حضرت علی را بلند کرد و گفت: این برادر من در دنیا و آخرت است. بیشک پیمان برادری بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام اهمیت و معنای ویژه‌ای داشت و از جنس سایر پیوندها نبود. آن دو بزرگوار بی اندازه به هم نزدیک بودند و علایق میان آنها از هر جهت مستحکم و ریشه دار بود. انگیزه این برادری چیزی جز تشابه روحی و فکری و جاذبه باطنی نبود، چرا که علی علیه السلام از نظر صفات و ملکات، ایمان، علم، اخلاص و سایر ویژگی ها شبیه تر از هر کس دیگر به پیامبر بود. به همین دلیل این سخن پیامبر که علی برادر من در دنیا و آخرت است، بدین معناست که نه تنها در این جهان بلکه در عرصه آخرت و برای همیشه پیمان علی علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ماندنی و ناگسستنی است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. انشاءالله در برنامه بعد هم باز به موضوع امامت خواهیم پرداخت. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که شما دوستان عزیز میتونین نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خوب و سازنده تان را راجع به این برنامه با ما در میان بگذارید. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodari نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ضربان را بشنوین. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان در رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. امیدوار هستم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که خداوند متعال بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم، با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ضربان بوده باشین، در خدمت خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های پوستی، یعنی اگزما یا درماتیت پوستی یا موهالات مختلف، التهاب و راکشن‌های پوستی با هم صحبت کردیم. خانم دکتر یک توضیحات مفید و مفصل در رابطه با تعریف و معرفی این مریضی بیان کردند و بعد از ضایعات و آسیب‌های پوستی را به طور کلی به دو قسم مختلف، یعنی اگزما و درماتیت های حساسیتی و آلرژیک و دیگه درماتیت های تحریکی تقسیم کردن. نوع اول میتونه بدون یک علت مشخص ظاهراً به وجود بیاید و فاکتورها و عوامل درونی و داخلی بدن میتونه عامل آن باشه، و قسم دوم یعنی نوع تحریکیش توسط یک عامل یا چیز و یک ماده خارجی، به خصوص مواد کیمیاوی و صنعتی، ممکنه پوست و جلد ما تحریک شده و درماتیت و التهاب و اگزما به وجود بیاید. در زمینه علائم و نشانه ها هم صحبت شد که شایع ترین علامتش علاوه بر تغییرات حالت پوست، خارش میتونه باشه و بعضن سوزش پوست داریم، یعنی گاهی به جای خارش می سوزه پوست ما. در رابطه با علتها و عوامل زمین ساز هم صحبتهای مفصل شد، مخصوصاً عوامل مختلف کیمیایی و صنعتی که با اینها تماس داریم و فاکتورهای مختلف دیگی هم مورد بحث قرار گرفت. با تغییر رنگ پوست هم به خاطر اگزما اشاره شد که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای پیشگیری و یا معالجه و درمان احتمالی اونا. ادامه بحث امروز باز هم در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی هستیم. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سپاس و تشکر که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل تعریف از مریضی پوستی اگزما یا درماتیت یا اونمو التهاب و ضایعات پوستی خارشدار و سوزشدار جلدی شد که حساسیتی و تحریکی میتانه باشه و با یک تعداد از علتهای کیمیایی یا شیمیایی اشاره شد که در مواد مختلف میتونه وجود داشته باشند. امروز میخواییم در مورد عوامل و علتهای گیاهی و نباتی مثل گلها، سبزها، درختها و دیگر گیاهای موجود در طبیعت و اطراف ما بپردازیم که اینا چقدر میتونن باعث اینمی قسم تحریکات پوستی و اگزما و التهاب جلد و پوست شوه. چطور میتونن در افراد مستعد مشکل ایجاد کنن؟
از گیاهان شایع پیچک سمی هست، بلوط سمی هست و خانواده اینجور گیاهان هستش که میتونه حساسیت تماسی بده. خیلی شایع هستش. وقتی تماس پیدا میکنه با پوست، یه سری تاولهای خیلی حالت خطی قرمز و خطی ایجاد میشه، خارش دار. افرادی که به این گیاهان حساسیت دارن معمولا به فراورده های روغنی اینا حساس هستن. از گیاهای خیلی خانواده اینجور گیاه ها میتونه حساسیت بده.
بله،
البته خیلی از گیاه های دیگه ممکنه حساسیت بده. به خودی خودم گاهی وقتا حساسیت ندارم، ولی وقتی با این عوامل گیاهی تماس پیدا میکنه، دستشون آفتاب میخوره، آفتاب باعث میشه که این سلول این مواد تغییر آنتیجنی بدن و حساسیت ایجاد.
خانم دکتر در جلسه قبل در زمینه لباس و کالاهای چرمی صحبت شد که ممکنه حساسیت بتن و پوست تحریک بکنن. دیگه لباس ها و کالاها چی؟ ممکنه اینا هم مشکل به وجود بیارن؟
بقیه لباس هم به خصوص اینایی که چون خود تار و پود طبیعی به خودی خود حساسیت ایجاد نمی کنه. ولی عواملی که برای مثلا ضد چروک بودن و یا همین رنگایی که استفاده میشه ممکنه باعث ایجاد حساسیت تماسی بشه. به خصوص لباس هایی که تنگ هستن، چسبون هستن، احتمال ایجاد حساسیت تو اینا بیشتره. مثلا یه وقتی یه لباس تازه هست، نو هست استفاده میکنه، بعد تو علائم پوستی ایجاد میشه تو بدن. این نشون میده که به موادی که اضافه شده به اینا تو همین صنعت فراورده گفتیم رزین، خودش لاستیک رزین، اینا عامل حساسیت زا هستن و رنگایی که استفاده میشه.
بله،
به خاطر همین افرادی که حساسن ما میگیم حتما لباساشون نخی باشه و رنگایی که استفاده میشن رنگای گیاهی باشه، کمتر حساسیت زا هست.
خب خانم دکتر، با اجازه شما صحبت خود همینجا قطع میکنیم و میریم استودیو و یک بخش دیگی از برنامه را که همکاران ما در رابطه با شناخت بیماری اگزما و درماتیت یا امی ضایعات و التهابات جلدی و پوستی تهیه کردن با هم میشنویم.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میاد. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت‌ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس‌ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
ما با تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، بحث با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست و موی ادامه میدیم. خانم دکتر، یکی از اقسام و انواع این گونه حساسیت ها و ضایعات و التهابات پوستی، التهاب ها و اگزما های سرشتی و ذاتی به خصوص و اکثرا در اطفال و کودکان است که معمولا در هفته ها و ماه های اول زندگی ظاهر میشن و و در یک تعداد از اطفال ما زایعات و تغییرات پوستی را روی ساق پاها زیادتر و همزمان روی گونه یا صورت طفل می‌بینیم که حالت سرخی و دانه دانه شدن و اکثرا هم با یک پوسته شدن خفیف همراه است. در این رابطه اگر یک معلومات کوتاه و مختصر بدین که این چگونه است، درماتیت اتوپیک یا سرشتی و ذاتی که واکنش و عکس‌العمل داخل بدن است، در این ارتباط یک توضیحاتی بفرمایید.
اگزما سرشتی یکی از شایع‌ترین انواع اگزما هاست، ولی کودکان و نوزادان رو بیشتر درگیر میکنه. معمولا بعد 6 هفته تولد شروع میشه. بیشتر البته اینا تقسیم بندی میشه علائمشون، زیر 2 سال، بالای 2 سال، بالای 12 سال، ولی تو نوزادا بیشتر صورت و گونه و اندام ها رو درگیر میکنه. قرمز میشه، گاهی دانه های آبدار اضافه میشه، پوست خشن و خشک میشه. اگزمای سرشتی معمولا در عصر الان کشورهای پیشرفته خیلی شایع شده. حالا یه هایپوتز تمیزی رو میگن، چون الان یه سری بیماری های عفونی کمتر شده، مثل آسکاریس، مثل بله اینا کمتر شده. از اون ور اتوپیک درماتیت یا اگزمای سرشتی بیشتر شده.
بله
اگزمای سرشتی این بیشتر تو همون پیشگیریشه که تو بچه ها باید یه مراقبت هایی داشته باشن، چون تو بچه ها بیشتر شایع هست. وقتی بزرگ میشن بعد 12 سال 50% اینا فروکش پیدا میکنن. یکی اینکه آب و هوا خیلی مهمه، دمای اونجایی که زندگی میکنن نه خیلی خشک باشه نه خیلی گرم باشه.
بله
اینه که یکی همین که همین امولینت هایی که گفتیم تو همون اگزما های قبلی هم اشاره کردیم، امولینت خیلی مهمه. تب از این کرم های مرد بدن های استفاده بشه، لباساشون نخی باشه، لباسای پشمی پلاستیکی بدن تماس دارن استفاده نشه.
خب خانم دکتر، باز هم به استودیو مراجعه کرده و وقت در اختیار همکاران خود قرار میتیم تا آیتم جدیدی که در زمینه نکات تازه و جدید راجع به اگزما و درماتیت وجود داره با هم بشنویم. پس نوبت میکنم شما و عزیزان شنونده را که این قسمت را با هم دنبال بکنیم.
تازه ها، محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به شناسایی ژنی شدند که عامل بروز اگزما و انواع خارش های مزمن است. این ژن گیرنده سروتونین یا HTR7 نام دارد. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، در آمریکا حدود 15 میلیون نفر به اگزما مبتلا هستند که بیشتر بیماران را نوزادان و کودکان 6 ماهه تا 5 ساله تشکیل می دهند. با توجه به این گزارش، کودکانی که با این مشکل مواجه می شوند تا پایان عمر به این عارضه پوستی دچار خواهند بود. تا قبل از کشف این ژن، دلیل بروز اگزما در پرده ای از ابهام قرار داشت. دکتر جسی چونگ، متخصص پوست در مرکز لیزر و درماتولوژی ویلوبروک می گوید افراد باید در اولین گام عوامل محرک احتمالی که باعث تحریک پوستشان می شود را بشناسند و از آنها دوری کنند. وقتی به غذای خاصی مثل سویا آلرژی داشته باشید یا بدنتان در برابر لبنیات مثل شیر مقاومت نشان بدهد و نتواند آن را هضم کند، در بدنتان اختلالاتی ایجاد می شود. توصیه می شود همراه با غذا مکمل های نظیر ویتامین D و روی مصرف شود، چرا که این مکمل ها سیستم ایمنی بدن و واکنش های التهابی را تنظیم می کند. خوردن غذاهای سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 نیز به تقویت باکتری های روده کمک می کند.
خب با این امید که تا این قسمت برنامه مورد استفاده و توجه و بهره لازم شما بوده باشه شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در این دقایق یک توضیحات کلی و مختصر البته در رابطه با چگونگی برخورد و درمان و همینطور اقدامات پیشگیرانه و وقایوی برای مریضی جلدی و پوستی اگزما یا اینمی التهاب حساسیتی و تحریکی پوست برای ما بگویند. خانم دکتر در خدمتتان هستیم.
کلن وقتی ما میخواییم درمان بکنیم این تمام علائم برمیگردن. مثلا یه خانمی که دستش دچار اگزمای تحریکی شده یا حالا آلرژیک شده، اگه آلرژیک بشه که پرهیز از موادیه که بهش حساسیت میده، اگه تحریکی شده باشه حتما میگیم که وقتی که میخواد با مواد شوینده استفاده کنه دستکش نخی از زیر، دستکش پلاستیکی از رو بپوشن، حتما چرب نگه دارن.
بله
البته وقتی مشکل ایجاد میشه حتما تحت نظر پزشک یه دوره کوتاهی درمان‌های دارویی لازم باشه، ممکنه استروئیدهای موضعی مصرف بشه. خیلی از مردم از این که مثلا دارو کورتون باشه میترسن، در صورتی که اگر درست مصرف بشه میتونه تمام علائم اینا رو برطرف بکنه.
بله
البته ما قبل از اگزما یه سری مراقبت ها رو توصیه میکنیم، این که خود این مواد شوینده ها باید محدود بشه. خیلی وسواس شستن دارن، مرتب دست رو میشورن. اگر مستعد اگزما هستن باید کمتر دست شسته بشه، با صابون های قلیایی و قوی استفاده نشه. این صابون مایع ها گاهن خیلی برای این افرادی که مستعد اگزما هستن اذیت میکنه و معمولا میگیم که به جای این از یه سری صابون های پن میگیم ما اصطلاحاً، شوینده های غیر صابونی هستش، تحریک نمیکنه پوستو، به اینجور افراد میگیم از این صابون استفاده کنه یا از صابون ها شامپوهایی که پی اچ خونسا دارن. علیه ها گفتم سد دفاعی پوستو آسیب. بعد یه اصل دیگه تو اگزمای دست اینه که مرتب از نرم کننده ها استفاده بشه. اینا همین که پوست چیز که پوست پوست میشه، این نرم کننده ها اصلا یکی از اینه که خیلی پوست رو مرطوب نگه میداره. البته علامت هایی که مریض ها زایاتشون ترشح داره حاده، اون موقع توصیه میکنیم که از کرم هایی که از امولینت هایی که کرم دار هستن یا استفاده کنن، ولی وقتی که مزمن شده خشک پوست پماد ها بهترن. بله اینا مرتب باید استفاده کنن که اصلا نباید پوست بلافاصله دستشون که شستن خشک کردن باید کرم استفاده کنن.
بله
بعد مورد درمان، خب یکی از درمان ها استروئید های سیستمیک هست، ولی باز درمان های دیگه ای هم هست، اونا میگم تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. حتی کورتون سیستمیک گاهی وقت انقدر شدید علائم یه دوره کوتاهی ممکنه لازم باشه کورتون سیستمیک بدیم، یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که حتی تو بعضی مریضا لازمه ایجاد. یه سری داروهای بیولوژیک دیگه هم هست میشه استفاده کرد، ولی مهمترین اصل اینه که استفاده از دستکش هست و شوینده ها محدود بشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب و خلاصه و مفیدتان. ما البته از شما همینجا خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، و البته با هم قبل از پایان برنامه یک آیتم و بخش دیگیره که توسط همکاران ما تهیه شده با هم میشنویم. امید است که مورد توجه شنوندگان و شما قرار بگیره.
سلام، فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه